اون جنبه مثبتش ما متاسفانه دچار چالش ها و مانع هایی بشیم که دیگه به قول اصطلاح معروفش نتونیم گردشگریمون رو یه سامان کوچولویی هم در سال 1401 بدیم.
خانم حاتمی‌پور، الان چند تا نکته میتونم بپرسم؟ خب اطلاعات خوبی دادید شما، به اضافه اینکه تحلیل خوبی هم بود. من لااقل من به عنوان شنونده‌ای که در امر گردشگری تخصص ندارم با یک نگاه جدیدی آشنا شدم. الان میخوام این رو بپرسم، اگر اشتباه نکنم الان عوارض خروج از کشور مرتبه اول 400 تومان هست، درسته؟
دقیقاً درسته.
بار دوم هم 600 و بار سوم 800 تومان هست. الان میخوام این رو از شما جویا بشم، این صحت این موضوع رو. طیف مخالف و موافق افزایش عوارض خروج در مقابل هم قرار گرفتن، یکی از مواردی که مخالفین موافقین عرض میکنن این هستش که ما با افزایش عوارض خروج کمک میکنیم به موضوع گردشگری داخلی، یعنی کمک میکنه سوق پیدا کنه به سمت گردشگری داخلی.
بله.
مخالفان میگن همچین چیزی نیست. کسی که مثلا میاد، حالا سفر اروپایی رو اگر حساب بکنیم، اگر اشتباه نکنم من این آمارو که دارم نگاه میکنم 70 80 تومان نفری برای مثلا یکی از کشورهای اروپایی به مقصد اروپایی الان داره صورت میگیره. فکر نمی‌کنم در کمترین حالت دیگه زیر نفر 60 تومن بشه. حالا اصلا اینا همه حدود هستش. یا همین کشورهای همسایه که میخوان برن، فکر نمی‌کنم باز هم در ایام نوروز زیر 7 8 10 میلیون تومن بشود. این 400 تومن خیلی پیدا نیست اصلا. یعنی فکر نمی‌کنم کسی هزینه 70 80 تومن یا 7 8 10 میلیون تومن داره میخواد انجام بده، این 400 تومن به قدری براش فشار بیاره که باعث بشه که منصرف بشه از سفر. این اطلاعات من و این نکاتی بود که به ذهن من میرسه. شما کدومه که از این دو طیف رو بهشون ارجحیت میدید یا قبول دارید نظرشون رو؟
خدمت شما عرض بکنم، هر چیزی با یک شیب مناسب و مطالعه شده اگر افزایش پیدا بکنه از خسارت و از ضررهای آن گرفته میشه. ببینید، خواهی نخواهی افزایش عوارض سفر رو ما خواهیم داشت، اما این یک دفعه نمیتونه به هر دلیلی 10 برابر بشه. یعنی این اصلا اگر ما نگاه بکنیم که اگر ارز ما گرونه و سفر رو وقتی ما برای خارج از کشور تعریف میکنیم و اون رو میایم به پول ملی خودمون تبدیل به زر تقسیم میکنیم، بیایم بگیم که یک سفر 50-60 میلیون تومان به راست در میاد، در حالی که اگر که ما تعادل نرخ ارزمون رو داشته باشیم، هیچ نرخی در دنیا غیر متعارف عوض نمیشه. یعنی هتل‌های ما همونن، حمل و نقلمون شاید حتی به خاطر کرونا در دنیا برای لوکس کریرها برای حمل و نقل‌های ارزان حتی خیلی کمتر هم شده. پس بنابراین این گرانی ارز ما هست که یهو یک رقم زیادی رو بر ما نشون میده. ما نباید گول این رقم رو بخوریم. ببینید، کم شدن، باید بیایم از اون ور قضیه هم نگاه بکنیم. این باعث 100% کم شدن سفر میشه. درسته از نظر جنابعالی میفرمایید که در مقابل یک رقم یک تور خروجی خیلی زیاد نمیتونه
این نظر موافقان افزایش قیمت
هست. بله، نامربوط باشه، ولی از نظر من به عنوان در واقع که موافق اصولی یک رقم هستم همیشه، معقول باید فکر بکنیم. ما اگر زیرساختای خیلی عالی داشتیم و نظر گردشگرامون رو در داخل میتونستیم تامین بکنیم، یعنی برای کودکمون برنامه داشتیم، برای نوجوانمون برنامه داشتیم، برای بزرگسال و میانسال و پرساله هامون برنامه داشتیم و زیرساخت کافی داشتیم، کمبود نداشتیم که پشت صف سفر در داخل همه ناراحت بشن، جاده ها به بند شلوغ بشن، بلیت هواپیمای داخلی پیدا نشه، عوارض رو یه مقدار بیشتر در نظر گرفتن شاید خیلی به چشم نمیمد. کسانی که در واقع اینجوری روشن‌تر بگم استعداد و یا پول این رو دارن که سفرهای خارجی گران رو انتخاب بکنن، عوارض رو هم به یه مقدار، بازم کلمه معقول رو به کار میبرم، اگه افزایش پیدا بکنه اعتراضی نمی کنن. اما ما به نظر شخصی افراد نگاه نباید بکنیم، ما به اون نظرات کارشناسی که تبعات به اصطلاح افزایش یا یه افزایش غیر معقول من بهش میگم پیش بیاد رو باید نگاه بکنیم.
الان ببینید، الان نسبت به سال 99 اگر اشتباه نکرده باشم، درست تو ذهنم مونده باشه، سال 99 این عوارض خروج 260 خورده ای بود بار اول.
265
تومن. بله. بار دوم هم 396 بود. اینا تقریبا جابجا شده. یعنی اون مرتبه دوم سال گذشته شده الان مرتبه اول.
دقیقاً.
شده 400 تقریبا نزدیک به دو برابر حالا. که خیلی کمتر ولی تقریبا با دو برابر شدن این به وجود اومده. اینو منی که تا حالا مسافرت خارجی نرفتم و بهش فکر میکنم با درآمد کارمندی خودم بهش فکر میکنم اینم خیلی زیاده 400 هزار تومان مرتبه اول ماه دوم، ولی عرض کردم اگه برم در دل اون انتخاب توره میبینم که خب اینجوری نیست که منم منصرفم کنم اگه میداشتم.
بله ببینید ما اونجوری اگر نگاه بکنیم فرمایش شما درسته، انشالله که البته ما اون برابری پولمون با دنیا یه جوری بشه که همه مردم جاهایی رو که دوست دارم ببینم. ببینید سفر
تو ایران هم نمیتونیم الان این کار رو این آرزو رو داشته باشیم خواهم آتمی کور
الان
یه تور کیش رو شما نگاه بکنید، یه تور قشم رو نگاه بکنید و یک نگاهی به قیمتهای هتل در مثلا مازندران، اصفهان، شیراز بندازید، الان میبینیم که واقعا سخت شد. دیروز با اتحادیه هتلداران که صحبت میکردیم راجع به این افزایش قیمت صحبت میکردیم، میگفتن که خلاصه به هر حال به خاطر مشکلات الان هتل های ما هم در حال ضرردهی هستن. پس این نکته که شما فرمودید اتفاقا نکته درستی هست. ما به خاطر اون وضعیت اقتصادی یا به خاطر اون کاهش برابری نرخ عرضه ما تو همه قسمت های صنعت گردشگری دچار مشکل هستیم. نمیدونم هم کی براش راه چاره پیدا میشه. بفرمایید.
دقیقاً مضاف این که جناب دکتر هاشمی ما یه اشکالی وجود داره. چرا هتل دار الان گرون میکنه در این وضعیت؟ همین یکی از عرایض بنده اولین بود که ما زیرساخت نداریم. ببینید یهو گاز 6 برابر میشه. همین اخیراً رئیس اتحادیه هتلداران نامه‌ای رو برای مجلس نوشتن. این به کیت تفریح پیدا میکنه؟ به مصرف کننده، به کسی که میخواد سفر بکنه، چون هتلدار نمیتونه آب و برق و گاز گرون رو ببینه و گرون نکنه. حمل و نقل هوایی همینه، اتوبوس همینه، قطار همینه. و مضاف این که ما کمبود داریم. ببینید یه وقتی هست وفور عرضه داریم، همه چی هست، من از سفر خارجی منصرف میشم و تصمیم میگیرم ایران گردی دور ایران هستم بگردم، چند شهر رو ببینم. ولی واقعیت اینه که در نوروز همین امسال اگر ما تلقی بکنیم شروع پس ها کرونا رو انشالله این بیماری از بین بره، ما واقعا با یک کمبود اساسی در عرضه سفر در داخل مواجه هستیم. از طرفی انسانها رو نمیشه محدود کرد. جنابالی ممکنه دوست داشته باشید برید هیمالیا رو ببینید، دوست داشته باشید برید یک کشور رو اصلا از نظر تاریخی مطالعه کردید ببینید. دلیل نمیشه که ما بخوایم برای جبران بعضی از هزینه هامون یک عوارض رو آنچنان غیر معقول در نظر بگیریم که اونجا هم ریزش داشته باشیم. و اگر باز ما شرایط این رو داشتیم، گفتمان بین المللیمون خوب بود، مثل ترکیه سالی 50 میلیون گردشگر داشتیم و البته با وجود زیرساخت‌ها عرض میکنم، یعنی داخل ما زیرساختمون آماده باشه، هم ایرانیایی که دوست دارن سفر کنن، ایرانی ها ذاتن با در واقع یکی از علایقشون مسافرت کردنه، چه در داخل چه در خارج، یعنی چه سفر داخلی چه سفر خارجی. پس بنابراین ما سفر رو داریم، چرا نیاییم بپردازیم این رو با مطالعه انجام بدیم، هم بخشای مختلف منتفع بشن، هم صدمه نبینن، یک نوشیب ملایمی رو در نظر داشته باشیم که هم نظرات در واقع حالا ناشی از این درآمد عوارض رو در کنار خودمون داشته باشیم، هم بپردازیم به اینکه صنعت گردشگری به قول شما جمله خوبی گفتین بالاخره مشکلاتش باید حل بشه، دنیا داره استفاده میکنه. شما در همین کشور امارات که اندازه کف دست بنده با شما هست یک اکسپو یه نمایشگاه داره برگزار میشه، هیچی کم نیست. من اخیراً بازدید کردم، ببینید بلیت میخواین هست به قیمت، حتی امارات از زمانی که در کرونا گرونتر میفروخت الان بلیتش رو ارزونتر میفروشه. ببینید درست عکس، ما اگر هجوم اینقدر بازدید رو برای یه نمایشگاه داشتیم باور کنید که همه چی رو گرون میکردیم. هتل برای همه طیفی هست، حمل و نقل کم نمیاد. ببینید اینها یک چیزایی است که در اساساً باید در گردشگری ما باید دیگه حل بشه. ما اگر انشالله در بین الملل گفتمانمون با دنیا اصلاح بشیم منتظر باید گردشگرهای خارجی باشیم. آقای دکتر ما هنوز این زیرساخت رو نداریم، باید نگران باشیم برای اینکه این رو در واقع تهیه بکنیم. پس بنابراین صرف افزایش عوارض خروج از کشور فکر نکنیم صاحب یک درآمدی میشیم، اما این درآمد رو در جای دیگه در داخل از دست بدیم، در حمل و نقل بین المللیمون، خطوط هواییمون، و یه مقدارم خب باز صدمه به سفر و کسب و کار سفر بشه. یعنی یه سیکل دیگه، شما اینو وقتی فعل اهم بکنیم، اولویت هامون در واقع اون اضرارش و یا مفید بودنش رو باید احصا بکنیم و ببینیم که چه کاری رو اصولی میتونیم انجام بدیم که همه جوانب اون رو سنجیده باشیم.
متشکرم خانم تیمپور، سپاسگزارم. حالا امیدواریم که آنچه که بیان میشه کمک حال باشه برای اینکه مسئولان ما برسن به یک طرح جامعه، برسن به یک نگاه واحدی که کمک حال گردشگری باشه. فرقی نمیکنه اگر قرار هست که برسیم به یک درآمد داخلی، این الزاماً به معنی آسیب رساندن به بخش دیگه نیست و برعکسش. ما قاعدتاً باید بتونیم هر دو تا رو کنار هم داشته باشیم. فکر جالبی باشه که ما اگر یک جایی رو کور کنیم باعث میشه تقاضا به سمت دیگه بره، به خاطر اینکه ما اینور همونجوری که شما فرمودید هنوز بسترش فراهم نیست، هنوز زیر ساختاش فراهم نیستش، ما هنوز برنامه‌ریزی نکردیم، یه خورده جای نگرانی داره. اگر صحبت ناگفته، اگر نکته‌ای نگفته‌ای هست که می‌خواید بهش اشاره کنید و من نپرسیدم، خواهش می‌کنم به عنوان جمع‌بندی خیلی کوتاه بفرمایید.
اولا سپاس از جناب علی و تیم رادیو گفتگو که می‌پردازم به گردشگری. من خواهش می‌کنم حتما ادامه بدید. گردشگری مورد علاقه ایرانیاست. یعنی همه ما دوست داریم سفر کنیم و سفر رو برای همگان باید وزارت محترم گردشگری باید سعی بکنه آسون بکنه. سفر خب درجات مختلف داره. ببینید جناب علی، بنده، دیگران، همه دوست داریم یک برنامه‌ای رو برای تمدد اعصاب، برای آرامش جامعه، برای آرامش خودمون داشته باشیم. من آرامش جامعه رو این وسط گفتم، به عنوان مجری عرض کردم یه آن وسط صحبتم. متولیان باید بشینن حتما عمیقا به صنعت گردشگری فکر کنن. ایرانی‌ها خواهی نخواهی علاقه‌مند به سفرن. چرا ما ایران رو تجهیز نکنیم، ایران رو در واقع به اون ابزار سفر و نیازهای اولیه یک سفر که اقامت و حمل و نقل و در واقع نیروی کار آموزش دیده و پکیجای بسیار خوب و همچنین فضاهای مفرح و برنامه‌های شاد نکنیم؟ و ما باید غیر مستقیم های دکتر بعضی کارها رو در جامعه ساری و جاری بکنیم. نمیشه بگیم که ما یه عوارضی میذاریم که مردم نتونن سفر بکنن و بیان داخل استفاده بکنن. آیا داخل ما ابزار رو آماده کردیم؟ ما ابزار سفرمون آماده است؟ نیست. پس بنابراین باید یه جوری باشه که ما بتونیم به روح و روان جامعه و نیازهای در واقع معنویش و احتیاجات سفرش هم پاسخ باشیم.
سپاسگزارم خانم حاتمی‌پور، ممنونم از شما که همراه ما بودید. صبح خوبی براتون آرزو میکنیم و انشالله روزهای پیش رو روزهای روشنی برای گردشگری.
الهی آمین. خیلی متشکرم.
صبح بخیر. خدا نگهدارتون.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
8:13 دقیقه هست. به عنوان موضوع آخر میخواییم بپردازیم به مهمترین موضوع این روزهامون، برنامه ریزی برای دهه مبارک فجر، و هم صحبت بشیم با میهمان گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین محمودی، ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. حاج آقای محمودی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و همکارانتون عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. تبریک عرض میکنیم، شاد باش میگیم و عزت عالی به همه همکارانتون. خدا قوت هم میگیم. این روزها درگیر برنامه‌ریزی و اجرا هستید. برای روزهای باقی مانده میخوایم از حضرت عالی جویا بشیم، گزارش بگیریم برنامه‌های پیش رو رو.
بله، عرض کنم که منم تبریک عرض میکنم همه شنوندگان عزیز و همه شما عزیزانی که این روزا شما هم زحمات زیادی رو در جهت هم اطلاع رسانی، هم انعکاس میکشید. خدا قوت بهتون بده انشالله. عرض کنم که خب همونطور که اشاره فرمودید ما داریم نزدیک میشیم به یوم الله 22 بهمن و در این روزا هم حجم بالای برنامه ها و مراسم همایش چه وبیناری چه حضوری اما با رعایت دستورات بهداشتی در حال برگزاری هست. بسیاری از برنامه‌هایی که پیش بینی شده در کمیته های 26 گانه دهه 8 انقلاب اسلامی همه در حال اجراست که امیدواریم در روزهای باقی مونده هم بتونیم شاهد برنامه‌های پایانی و با شکوه 22 بهمن باشیم. خب همونطور که مستحضری شاید 22 بهمن یکی از بهترین شبهای تاریخ انقلابه، به یاد اون شبهای پیروزی و شب 22 بهمن سال 57 خب ما ندای تکبیر رو داریم که انشالله مردم عزیزمون بر بام منازل تو خیابونا تو معابر ندای تکبیر رو سر میدن، ندای الله اکبری که محور شعارهای انقلاب بود و رمز پیروزی ملت ایران انشالله رأس ساعت 9 شب در تمامی کشور و شهرها و روستاها انشالله ندای تکبیر سر داده میشه و همزمان نورافشانی انجام میشه و جهت انتظار حضرت عالی و شنوندگان عزیز دیگه در شهر تهران ما در 22 منطقه تهران نورافشانی بسیار باشکوه داریم و در 1000 نقطه شهر تهران باز نورافشانی هایی که توسط مساجد، پایگاه های بسیج و تشکل ها و گروه های مردمی انجام میشه همزمان با ندای تکبیر این اتفاق مبارک و نشاط آور انشالله در سراسر کشور خواهد افتاد. و در واقع ما در این روزها یه پویش پرچم رو داریم که الحمدلله رسانه ملی هم خوب تو این حوزه ورود پیدا کرده، سایر حوزه ها هم دارن خوب کار میکنن ولی مردم عزیز ما باید تو این حوزه بیشتر همراهی بکنن. بالاخره پرچم نماد کشوره، نماد نظام اسلامی، ما این پرچم رو به هر میزانی بتونیم صدر مغازه هامون، صدر خونه هامون، توی معابر، جایگاه مختلف در واقع به نمایش بگذاریم، این نشون دهنده وفاداری ما به نظام اسلامی است و اعتقادمون به در واقع این حرکت نورانی که ملت ما الحمدلله همیشه عملا این رو ثابت کردن. و در نهایت داریم خودمون آماده میکنیم برای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن که همونطور که قطعا مستحضرید انشالله در شهرهایی که قرمز هست از جمله ما در تهران که متاسفانه رنگ قرمز کرونایی را داریم انشالله حرکت خودرویی و موتوری را خواهیم داشت که انشالله جزئیاتش و کیفیتش رو در روزهای آینده چون مشغول جمع‌بندی هستیم در جلسات کارشناسی داره بحث میشه و امیدواریم یک حرکت با عظمت و با شکوهی رقم بخوره. اگر توضیحات دیگری لازم هست من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. این توضیحاتی که فرمودید علل قاعده ما باید بخش‌های مختلف جامعه رو هم ببینیم. آیا برنامه خاصی برای طبقات مختلف جامعه هم وجود داره؟ این برنامه که فرمودید برنامه عام هست، به صورت عام این برنامه‌ها در حال پیگیری هست، رصد هست، مدیریت هست و اجرا هستش. اما یک سری برنامه هست، حالا بیشتر آنچه که مد نظر ما هستش، طبقات مختلف که عرض می‌کنم از اقشار مختلف که قاعدتاً باید با ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مربوطه هماهنگیشون نهایتاً با شورا باشه. می‌خوام ببینیم این هماهنگی بین بخشی که در بالا دست داره صورت میگیره رو چطور دیدید و چطور براش برنامه‌ریزی کردید. یه نگاهی هم در آخر به عنوان جمع‌بندی روی نوجوان و جوان ما در مدارس هم داشته باشید.
عرض کنم که من اشاره اجمالی کردم که ما در سازه فرد 26 تا کمیته داریم. این کمیته ها من به ذات قاطع عرض کنم که هیچ مجموعه‌ای و هیچ نهادی و هیچ تشکل مردمی و غیر مردمی دولتی سراغ نداریم که تو این کمیته ها عضو نباشن. ما در سازه فرد همه مجموعه ها رو به عنوان عضو سازه فرد دیدیم، برنامه‌ریزی هم کردن و در حال اجرا هم هست. الان در سطح استان تهران اصناف، کارگران، فرهنگیان، دانش آموزان به شیوه های مختلف این نمایشگاه مدرسه انقلاب تو مدارس مال دانش آموزاست که روایتگریه و کار بسیار جالبیه. خود بچه‌ها خود دانش آموزا رو انجام میدن. تو دانشگاه‌ها در قالب وبینار و در واقع چه حضوری به صورت محدود و چه وبیناری به صورت وسیع و گسترده در حال انجام هست. اقشار و گروه‌های مختلف، کارگران، صنعتگران، ما کمیته صنعت داریم، ما کمیته کارگری داریم، همه اینا الان برنامه ریزی کردن و در حال اجرا هستن و قالب اجراهای ما هم مخاطب جوانان و نوجوانان هستن مثل کمیته دانش آموزی ما که آموزش و پرورش برنامه‌های متعددی رو برای دانش آموزان پیش بینی کرده، کمیته ورزش ما که در حوزه ورزشکاران که جوانان ما هستن، و همینطور در واقع ما برای تمامی اقشار خانم‌ها آقایون برنامه‌ها رو کمیته‌ها تعریف کردن و دارن انجام میدن و اجرا می‌کنن که حجمش بسیار بالاست و در حوزه فضای مجازی که دیگه یک اتفاقات دیگری و واقعا اتفاقات بسیار وسیعی داره میفته که در واقع خروجیش رو قطعا کسانی که تو فضای مجازی دارن کار میکنن شاهد هستن و ملاحظه میکنن.
یه سوالی میخوام بپرسم، سوال متفاوتی شاید باشه. این که ما توی همه بخش هامون که داریم مدیریت میکنیم، یکی از نکاتی که همیشه میپرسیم رو به جلو حرکت کردن هست. این رو به جلو حرکت کردن علل قاعده یک نگاه نقادانه میطلبه. من میخوام این رو بپرسم که آیا هیچ وقت شده ما برسیم به این که ما دوست داشته باشیم این ایام رو به شکلی برگزار کنیم و یه مقدار باش فاصله داشته باشیم؟ حالا الان مخصوصا حالا به خاطر شیوع کرونا این نگاه قوی تری هستش که کاش نبود و میتونستیم به یک شکل دیگه حضوری برگزار کنیم، کاش اون شور حضوری بود. حالا به خاطر اینکه دست و پامون الان بسته است، ناچاریم این پروتکل ها رو بهش تن بدیم. اما میخوام ببینم آیا برای بهتر برگزار کردن و سال به سال بهتر شدن، آیا میتونیم بگیم ما یه استانداری تو ذهنمون هست و هنوز بهش نرسیدیم، دوست داریم بهش برسیم؟ چه کار نکرده ای داریم؟
بله ببین، یقینا ما در حوزه برنامه مراسم میتونیم به روز برنامه ریزی داشته باشیم. بالاخره ما هرچی میریم جلو، شیوه های تبلیغ، شیوه های اطلاع‌رسانی، شیوه های حضور میتونه متفاوت باشه. کما اینکه الان ما داریم طراحی میکنیم که حالا که موتوری و خودرویی شد، راهپیمایی تو فضای مجازی هم داشته باشیم که انشالله اعلام میشه و طی روزهای آینده که تمام علاقمندان در سراسر کشور تو فضای مجازی در راهپیمایی شرکت بکنن و نامشون ثبت بشه. اینا شیوه هایی است که تعریف شده و روز به روز هم انشالله باید روش کار بشه و ما هم قطعا از نظرات تمام صاحب نظران و کسانی که داره ایده برنامه هستن استفاده میکنیم جهت همین هدفی که شما اشاره کردید و امیدواریم که شرایطمون خوب بود انشالله بهتر بشه.
انشالله. سپاسگزارم از شما. من سوالی ندارم. اگر شما نکته‌ای نگفته‌ای هست یا اگر نکته‌ای هست که من توی سوالام بهش اشاره نکردم بفرمایید، به عنوان جمع‌بندی در یک دقیقه با شما خداحافظی می‌کنم.
بله تشکر دارم. فقط توصیه‌ای که می‌کنم به شنوندگان عزیز و به همه دوستان اینه که ستاد دهه فجر یعنی مردم.
بله.
ستاد دهه فجر یعنی آحاد جامعه. ما نیستیم فقط.
بله.
مسئولین اجرایی نیستن، مسئولین اجرایی هماهنگ کننده هستن. دهه فجر مال مردمه. خود مردم باید نقش آفرین باشن و ما از هر گونه نقش آفرینی مردم با کمال وجود استقبال میکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. آرزوی توفیق داریم و التماس دعا داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر دارم، ممنون هستم.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. باز هم تبریک عرض میکنیم این روزها رو، ایام الله دهی مبارک فجر رو تبریک عرض میکنیم خدمت تک تک شما همراهان گرامی رادیو گفتگو، به ویژه شنوندگان صبح گفتگو که با ما همراه هستید. این همراهیتون رو از طرق مختلف به ما نشان میدید، پیامک برامون میفرستید، با ما تماس میگیرید. تعداد زیادی پیامک رسیده. خب به خاطر اینکه وقتمون به پایان رسیده نتونستیم بخونیم، ان شاء الله روزهای آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت، وقتی رو بهش اختصاص خواهیم داد. متشکریم از شما به خاطر همراهیتون. 30035 فراموش نفرمایید، برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نفرمایید. خیلی مراقب خودتون باشید، این پروتکل هایی که روش تاکید میشه رو خیلی رعایت کنیم. ان شاء الله که بتونیم به سلامت از این ایام هم بگذریم. روزهای پایانی سال ان شاء الله لبخند بر روی همه خانواده ها بنشینه. باز هم تبریک عرض میکنیم، ایام مبارک دهه فجر رو، و تا فردا صبح با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
از صلابت ملت و مرتش و سپاه ما جاودان شدن فروغ سفر، که گاه ما صبح آرزو دمید از کهانه ها، راقه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی مجد بادی، این پیروزی خوشست با این بلند شمولی ها، به بل بلان خوشست با همیشه با دامتن برقرار. این پیروزی خوشست با، این پیروزی رسید نوبت سفر این زمان رسید به کوریه دیده دشمنان شکست شد سرد احری منان تا پیروزی مبارک با این ستم روزی مبارک با حافظ قسم تا خدای ما نطفه این زدی ره خوشای ما در خط قیام زیره امام در شب قسم ره نمای ما به عقل آن دشمن دین سر وطن رها شد زدی موقتر صبح پیروزی مبارک با صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شدن بروز زفر پگاه ما صبح آرزو دمیده از ترانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی مجد بادین پیروزی خجسته باد این گلفشان دیان به بلبلان خجسته باد همیشه باد آمدن برقرار این پیروزی خجسته باد این پیروزی این پیروزی خجسته باد این پیروزی
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سراسری تاریخ ساز
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
با معاونت صدای رسانه ملی پویش سراسری تاریخ ساز.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از بخش اول برنامه ها در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از شبکه